أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الرحمة فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث استدلال به آیه مبارکه 110 از سوره مبارکه آل عمران بود. و کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. گفتیم سه تقریب در استدلال به این آیه وجود داره. تقریب اول این بود که ارداف تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر با تؤمنون بالله نشون میده که اینها همسنخ همن و الا مناسبت نداشت که کنار هم ذکر بشن. و چون اون تؤمنون بالله من اوجب الواجبات هست، پس معلوم میشه اون دوتا هم واجبن، که شیخ مفید رضوان الله علیه و بعض دیگر غیر از ایشون از فقهای بزرگ به این شکل استدلال فرمودن. تقریب ثانی این هست که این دو جمله این سه جمله خبریه، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، علی رغم این که ظاهر جمله خبریه است اما به داعی انشاء گفته شده، مثل تعید و صلاته و یعید و امثال ذالک که در روایات فراوان به این شکل بیان شد. و تقریب سوم این بود که بالاخره از این آیه شریفه ولو ادات دال بر امر و ایجاب به حسب ظاهر نداشته باشه، اما استفاده میشه که بالاخره امر معروف کردن نهی از منکر کردن و ایمان به خدای متعال مطلوب شارع است. این از یک ناحیه. از ناحیه دوم ما برای ترک این امور مرخصی سراغ نداریم. وقتی اینطور شد، از یک طرف محبوبیت این امور رو خدای متعال اظهار حتی فرمودن، نه اینکه ما علم پیدا کردیم محبوبه ولو اظهار نکرد، نه اینجا اظهار هم کرد، محبوبیت رو اظهار فرموده، مرخصی هم از او به ما نرسیده. این موضوع میشه برای حکم عقل به این که باید اتیان کنی به این، یا موضوع میشه برای حکم عقلایی به این که در این موارد عقلا حکم میکنن به این که باید اتیان میکنیم. و الا خرجت من رسوم العبودیه و قبیه. خب این سه تقریبی که گفتیم، این تقاریب ثلاثه، استدلال به این آیه مبارکه علی ذو این تقاریب ثلاثه دارای اشکالاتی است. این اشکالات بعضیش اشکالات عمومی است، عامه، یعنی بر هر سه تقریب وارد میشه، بعضیش اشکالاتی است که اختصاص به بعض تقاریب دون آخر. اما اشکال عام، ابتداء اشکالات عامه رو بیان میکنیم. اشکال اول عام این بود که به حسب تفسیری که در روایات متعدده حتی من الخاصه، عامه خواسته که هست، عامه هم هست، که اینا گفتن مقصود از این امت و این ضمائر کنتم تأمرونه و تنهونه، ضمائری که در اینا هست، ضمیر مخاطبایی که در اینا هست، خصوص ائمه علیهم السلام مقصوده، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اوصیاش مقصوده. بنابراین وقتی این طور شد، هر سه تقریب دیگه ابن بیرون، چون بله ولی از اونا خواسته، به دیگران ربطی نداره. تقریب دوم هم که امر باشه ولی به اونا داره امر میکنه، به دیگران ربطی نداره. تقریب سوم هم مطلوبیت اینا از اوناست نه از دیگران. بنابراین هر سه تقریب علی ذو این روایات اشکال پیدا کنه. خب روایات رو هم اون روز دیگه خوندیم، روایات مبارکاتی که در این سطح هست. یک روایت فقط از عامه من که اونها هم این روایات رو نقل کردن شبیه این روایات عرض میکنم. در این تفسیر آلاء الرحمن مرحوم بلاغی قدس سر را که تفسیر بسیار خوبی است از در المنصور نقل و علامه طباطبایی هم در بحث روایی نقل فرمودن. حالا من چون فعلا آلاء الرحمن همراه هم هست به جهتی از اینجا عرض میکنم. اخرج ابن ابی حاتم عن ابی جعفر یعنی الباقر علیه السلام انهم اهل بیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. بعض روایات دیگه هم از عامه در این باب وجود داره که مراجعه می‌فرمایید. این اشکال، اما جواب آیا از این اشکال میتونیم تخلص پیدا کنیم یا نه؟
خدا که بس کلی اگه ممکنه یه باید بفرمایید در مورد این روایات که از باز آیات چیزی دیگه.
حالا همین روز انشاءالله شاید قبلا هم عرض کردیم حالا در مقام جواب که برمیاد. برای تخلص از این اشکال به وجوهی ممکن است تخلص بشه که باید بررسی بشه. وجه اول اینه که قد یقال سلمنا کل ذلک، که علاوه این روایات مقصود فقط ائمه علیهم السلام هستند، کما اینکه اصلا در بعض روایات جمع بود که اصلا قرائت به این شکل شده که امت نیست و ائمه هست که خوندیم روایات سلم نواهم. خب اینا دلالت میکنه برای این که این دو تکلیف بر ائمه علیهم السلام واجب. اگر ما مناقشه در تقاریب سلاسه نکنیم و بخوایم مناقشه رو فقط از این ناحیه بکنیم که فعلا در این اشکال از این ناحیه داره اشکال میشه، خب میگیم این آیه دلالت میکنه برای این که بر ائمه واجبه، وقت تطمیم میکنیم استدلال رو به ذم یک مقدمه و اون اشتراک احکام. اشتراک احکام بین ائمه علیهم السلام و سایر امت، بنابراین تطمیم اشکال تطمیم استدلال رو میکنیم به ذم قاعده اشتراک احکام بین جمیع امت. بر اونا که ثابت شد برای امت هم ثابت خواهد شد. بله؟ بر اونا هم که ثابت شد، اگه گفتن امام صادق وقتی مثلا نماز رو نماز صبح رو جهرن خوندن، نمیگیم لعله که اختصاص به امام صادق علیه السلام داره، درست؟ خب ما میفهمیم برای ما هم. اگه امام صادق راوی گفت بله فلان سفر رفتن 8 برزخ بود و نماز رو قصد خوندن، میفهمیم ما باید نماز رو قصد بخونیم، احکام مشترک دیگه. بنابراین اینجا هم وقتی این آیه داره میفرماید بر شما واجب است، بر اونها واجب است، سلمنا که مدلول آیه اینه که بر اون بزرگواران واجب است. خلو تطمیم میکنیم به قاعده اشتراک. این تخلص اول. این تخلص محل ایراد و اشکال هست به اینکه مضافن به اینکه این اشکال این نحو تخلص در اون تقریب سوم نمیاد، چون در تقریب سوم ما چی رو احراز میکردیم؟ محبوبیت از اونا رو، اما حکم رو احراز نکردیم. قاعده اشتراک میگه اشتراک در احکام است، یعنی مجعولات شرع، قوانین شرع مشترکه. اما این که خدا اگر یه چیز رو دوست داره محبوبشه که مثلا ائمه علیهم السلام این کار رو انجام بدن، چه دلیلی داریم برای اینکه اونجا هم مشترک است؟ پس این در تقریب سوم نمیاد. اما دو تقریب دیگر خب به ظاهر چرا؟ چون در تقریب اول که وجوب فهمیدیم، یعنی یه جعل شرعی فهمیدیم، در تقریب ثانی هم همین. اما جواب نه، جواب اصلی اینه که ما دلیلی بر این اشتراک به این نحو نداریم، چون به ضروره میدونیم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خصائص النبی داریم، کتابم نوشته شده خصائص النبی، کتاب و سنت خصائص بر پیامبر اعظم صلوات الله علیه نقل کرده. حالا چرا خصائص النبی؟ خب این خصائص النبی ویژه ایشون حتی برای ائمه نیست، یک خصائص النبی است که حتی برای ائمه علیهم السلام نیست. خود ائمه علیهم السلام هم خصائصی دارن، بعضیشو میدونیم، مثل اینکه فرض کنید اون مسئله امیرالمومنین سلام الله علیه که خانهشون مسجد باشه، خب حالت به خدمت شما جنابت برای دیگران وقوف در مسجد، حتی عبور از مسجد النبی برای دیگران جایز نیست در حال جنابت، اجتیاز هم در اون مسجد الحرام و مسجد النبی جایز نیست، فکیفه بالوقوف. اما میبینیم که این مورد در مورد امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و اصلا اون خصائص اونا هست، نه اینکه اونا جنب نمیشن، چرا؟ ولی که این حکم اونا ندارن، اون نفوس طیبه طاهره والا مقام جوریست که این چیزها باعث این نمیشه که بگه اون نباید اینجا رد بشه، اون نباید بایسته، اونا که انده مستحلکه در اون هست، حالا هر جور تفسیرشه والله العالم، اونا بالاخره خصائصی اونها دارن. این که بله اون که مسلمه، این که در مسائل نماز و روزه و خدمت اینا تو این مسائل کن واضحات شده از سیره اونا، از اینا معلوم شده که تو اینا اینجور نیستش که بله اختصاصی باشه بر اون علیه مسلم. اما حتی ما در نماز جمعه هم اینجوره، مسئله هم محل کلام بین فقها هاست و بعضی از فقها هم میگن این اختصاصاته علیه مسلم هست، حتی مثل آقای حکیم، یعنی مسئله اینقدر در اونجا هم واضح نیست، اگر چه اختلاف فتاوا هست، اما بزرگانی هم مثل آقای حکیم قدس سره از اختصاصات اونها میدونه. پس بنابراین ما دلیل اونچنانی نداریم، چون دلیل بر اشتراک عمدش دو چیزه، یکی همون اطلاقات ادله و عمومات، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا، این عموماتیست که شامل همه میشه که، و یکی هم عبارت است از بعض روایاتی که به اونا استدلال شده و صاحب وسائل اونها رو در اون الاصول الاصیله که روایات اصولی را و کبریات کلی را افاده میکنه اونجا جمع فرموده که اون متمم در حقیقت وسائل و شیعه هست. خب یا اسپشال فصول المهمه باشد، یا حالا اسمش دقیقا شد این نباشه که من از دارم، یکی از این عناوینه. خب مرحوم شبرم گفته همین که شبیه این کتاب رو ایشون هم داره که اون روایات عامه و کلی و کبروی رو اونها ضبط کردن در اونجا. حالا دلالت اونها هم که آیا دلالت واقعا بر اشتراک میکنه یا نه، سنداش درسته یا نه، محل کلام اون رو یه مقداره، بنابراین این دلیل این مقدار بیشتر بر اشتراک نیست و اینها یارای این که بتونن یک عموم اینچنینی که حتی اگر یک جایی که دیگه از واضحات و ضروریات نیست ما بتونیم با تتمیم و ذم این قاعده حکم و صلاحیت بدیم، نه. حالا مثلا جهاد ابتدایی، بسیاری از فقهای بزرگ قائلن به اینکه جهاد ابتدایی هم حق جهاد ابتدایی مال اوناست، من اختصاصات امام علیه السلام، حتی مرحوم امام رضوان الله علیه اشکال دارن که فقیه بتونه جهاد ابتدایی داشته و اینو از اختصاصات ائمه علیه السلام احتمال میدن قدیگن که این چنین باشه. بنابراین ممکنه اینجا هم همینجور باشه، این مسئله امر معروف و نهی از منکر. بله این الله اکبر، این آیه مخصوص ائمه است، یعنی مخاطبه به این آیه همه نیستن. خب حالا که مخصوص ائمه شد پس وجوب بالا اونا اثبات میشه، حالا که وجوب بالا اثبات اونا اثبات شد، این قاعده میگه خب هر چی بر اونا واجبه بر امت هم واجبه. توجه فرمودید؟ نه اینکه این روایت که نمیگه این حکم مخصوص اوناست، میگه این آیه مخصوص اوناست، یعنی مخاطب اونا هستن، کنتم مخاطب به کنتم این ضمیر اونا هستن، تأمرونه انتومی که درش هست اوناست، تنهونه انتومی که درش هست اوناست، خب آیه شد مال اونا درست، ولی حکمی که متضمن است هم مال اوناست، روایت حکم نه آیه. نه اون حالا چیز دیگه، اون رای دیگه است. حالا این فقط که داره تفسیر میکنه اینو، نه اون قرائه. پس من بر این
حکم اگه مستفاده از آیه نیست،
بلا زم قاعده دیگه.
اگر
یه دلیل آمد گفت جناب آقای ساجدی، جناب آقای ساجدی این کار رو انجام بدهید، خب میگیم این دلیل گفته جناب آقای ساجدی این کار رو انجام بدید، به عهده ایشون داره میگذره. اگه یه دلیلی پیدا کردیم که هر تکلیفی برای آقای ساجدی هست، برای بقیه هم هست. ما نمیگیم اون خطاب مال همه هست، اون خطاب گفت آقای ساجدی. اما وقتی این خطاب گفت آقای ساجدی این کار رو انجام بدید و تکلیف شما روشن شد، به ذم اون قاعده‌ای که داره میگه هر چی تکلیف ایشون است تکلیف همگان است، میفهمید؟ حالا اینجا من اینجوری
نه، اگر حس رو استفاده کرد مفهوم نداره.
حس رو استفاده کرد یعنی چی؟ نه نه، نگفت نفی بابقی در مخاطب بودن آیه، نه در حکم آیه. میگه فقط این آیه مقصود اینا هست، حس در مخاطب است نه در حکم.
یعنی فقط
وجوبی که ثابت می‌کنم، اون وجوبی که اینجا داره ثابت، نه این آیه فقط اونا مخاطبه، اونا فقط مقصود هستن، اینو داره می‌فهمه.
بله
بس میگه یا ایوه النبی جاهد الکفار و المنافق،
خیر امتن ظاهر نمیشه فایده هست.
بله
خیر امتن ظاهر نمیشه فایده هست، یه بهتر امت امن، ولی حکم که ثابت شما هم هست.
نه علاوه بر این، چون یه حرفایی میخواد بزنه که مال دیگران ده، مثلا خیر امت هم میخواد بگه، با اونی که خیر امت نمیشه به بقیه گفت، خطاب رو مخصوص کرد. این حالا راه اول، اگه نمیپسندید میریم راه دوم. و اما راه دوم برای تخلص، راه دوم برای تخلص اینه که تمام این روایات مذکوره از نظر سند ضعیف، فلا یمکن الرکون الیها، برای این که بگیم اختصاص به ائمه علیهم السلام داره. اما چرا اینا از نظر صدور ضعیفن و حجت نیستن؟ خب چون عده ای از اینها مرسلات بودن، اصلا سند نداشت، مرسلات عیاشی، تفسیر عیاشی، ولی تفسیر عیاشی بارها عرض کردیم در اصل مسند بوده، ولی این آقا که اومده تلخیص کرده، این آقا متاسفانه سندها رو حذف کرده، این تفسیر الان از این جهت شده خیلی ارزش علمیش خیلی پایین اومده. این ولو عیاشی خودش بسیار مرد بزرگ، ایش من ثقات اصحاب نا هست و بسیار مرد عظیم القدریست، اما این کتاب در اثر این کار به این شکل دارم. بله روایتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم خوندیم مسند است، در اونجا اینجوری بود، علی ابن ابراهیم حدثني ابي علي بن ابراهيم حدثني ابي عن ابن ابي عمر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، اون مسند. فلذا بزرگانی مثل همین صاحب آلاء الرحمن تعبیر فرموده، به فرموده في تفسير القمي في الحسن كالصحيح او الصحيح عن الصادق عليه السلام، في الحسن کس صحیح او صحیح، این تعبیری که ایشون کرده اشاره به مبانی است که اینجا وجود داره، چون مشتمل است بر ابی که ابراهیم ابن هاشم باشه، تا زمانهای نزدیک به عصر ما گفته نشده ابراهیم هاشم، توثیق نداره، ممدوحه. وجه من اصحاب ناقلان اول من نشر الحدیث به قوم، اینجور ولی اینجور گفته نشده ثقتا. حدیثی که راویش ولو یک راویش ثقه نباشه، ممدوح باشه، تعبیرش میکنن از به چی؟ به حسن. فرضاً گفتن حسن، اما این حسنا با هم فرق میکنه. بعضی حسنا هست که بین الاصحاب معامل و معهو معاملت هست صحیح، ولو حسنه. اما فقها، علما، محدثین تلقیشون و معاملشون با اون مثل حدیث صحیح السنده، فلذا میگن الحسن کالصحیح یا میگن مصححه. ولیکن تحقیقات بعدی به اینجا انجام میده که نه، این رجل ثقه هم هست. به جهات مختلفی یه وقتی اشاره کردیم، یکیش اینه که مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل حدیث رو نقل میکنه، بعد روایت اون حدیث که توش ابراهیم ابن هاشم هم هست، میگه به اجماع فقها این افرادی که در این اصلا ثقه هستن. خب که یکیشون هم شامل هم جناب ابراهیم هاشم و وجوه دیگر. یکی از دوستان عزیز ما جناب آقای اندلیب دامزلو، ایشون یه رساله خیلی عالی و مفصلی در این باب نوشته، چاپ نشده ولی دادن به بعضی، شاید به بعضی سایت هم باشه، یا که خیلی رساله خوبی است که اثبات کردن که این آدم ثقه است، علاوه اینکه در معجم و اینا، ولی این خیلی مفصل‌تر و وسیع‌تر ایشون تحقیق کردن و بررسی کردن. علی‌ای‌حال، پس بنابراین اگه ما اون راه رو بریم باید بگیم صحیح، چون تمام من و قرف سند دیگه عدل امامی ثقه هستن، که خود علی ابن ابراهیم، پدر ایشون ابن ابی عمر ابن سنان ابی ابن حالا میگه بله میگه بله. این فرمایشی است که جناب اینجا اشکالی که وجود داره همین است که ایشون اشاره فرمودن که اینجا داره ابن سنان، ابن سنان مردد است بین عبدالله ابن سنان که ثقتون و محمد ابن سنان که ایشون هم جرح فراوان داره هم توثیق فراوان داره، حتی فقیه واحد مثل مفید قدس سر رو در رساله عددی شدیدن ایشون رو تضعیف کرد و گفته اصحاب اینا ایشون اختلاف ندارن، شاید تعبیر قریب به این تعبیر در این تعبیر تهمت به این و این که این نمیشه به خبرش عمل. از اون طرف در ارشاد توصیح کرده و او رو از خواص حضرت علی عبدالله صدیق علیه السلام مثلا برشمرده. بزرگان دیگه هم با هم اختلاف دارن، یعنی از اون آدمایی است که خیلی جرح داره تعدیل داره. فلذاست که در نهایت امر اینه که ما راجع به محمد ابن سنان نمیتونیم تسلیم بگیریم، چون این جرح ها با این تعدیل ها تعارض میکنن، وجه درستی هم برای حل این گفته نشده. مثلا اون چیزی که مهمه که خیلی ها بهش تمسک کردن، گفتن که ایشون چون خیلی آدم فرهیخته‌ای بوده، ولوی بوده، مطالب بلندی رو میگفته و اون زمان ها هنوز این مطالب بلند واضح نشده بوده، اینا رو حمله بر کذب میکردن، بر غلاب میکردن، بر دروغ میگن، به خاطر این گفتن به این چه. پس بنابراین اون جرح ها بر اساس این هست و توثیقش درسته، علاوه این که روایاتی هم داریم که در اون روایات تعریف شده از ایشون. ولیکن اشکال اینه که بله، اگر این جارحی یه افرادی بودن که ما احتمال اینجور امور درشون میدادیم درسته، ولی شیخ مفید هم چه احتمالی نمیدیم. شیخ مفید از ارکان مذهب است و عقاید اون کتاب اوائل المقالات رو ببینیم، اصلا این قلوبا این حرفا اون ائمه علیه السلام رو یعرف کما نعرفه، و اگر نگیم این خطا نباشه و اون نگیم بهتر پیشنا شیخ مفید اینجور نیست که اینا رو قلوب بگه. بله؟ در عقاید بله، ایشون یه حاشیه داره بر عقاید صدوق. خب ایشون من اعاظم العلماء، شیخ طوسی که نمیتونیم بگیم به خاطر این، شیخ طوسی خودش میگه این روایات این چنینی رو نقل میکنه برای همه مقامات قائله، نمیتونیم بگیم شیخ طوسی بر اساس این دینی حرف رو بزنه. بله، حالا ابن عقده ممکنه، زیدیه ممکنه، یا ابن عقده جز موثقین ایشونه، حالا اونجا ممکنه کسی همچه احتمالی رو بده، اما به شیخ مفید که نمیشه همچه احتمالی رو، شیخ طوسی که نمیشه همچه احتمالی رو، نجاشی هم حتی و اینده که بتونیم همچین نسبت رو روش بدیم. علیزه فلزاست که ما نسبت به محمد ابن سمان واقعا ملل متوقفی نستیم، یعنی تعارض میکنه نتونستیم یه طرفی میشه. خب پس این سند مردد است بین عبدالله ابن سنان و و توثیق عام مرحوم علی ابن بابوی هم درسته، در اول کتاب فرموده همه این افرادی که من از اون نقل میکنم موثقن، بنابراین تفسیر اینجور بفهمیم عبارت ایشون رو. خب فوقش اینه که ایشون هم میشه جز موثقین به توثیق عام. خب جار این وجود دارن جر میشه، بنابراین اگر محمد ابن سنان مقصود باشه مشکل میشه. من قدی یقال، یعنی یمکنه هم یقال، نداریم بگن ولی ممکنه گفته بشه که اینجا ما یه قرینه‌ای داریم که مراد عبدالله ابن سنان، و اون اینه که وقتی این سوره مبارکه آل عمران در تفسیر علی ابن ابراهیم شروع میشه، در همون اولین شروع که آیه بسم الله الرحمن الرحیم و الف لام میم بعد آیه بعد رو ذکر میکنه، میگه حدثنی ابی، سندی رو ذکر میکنه که در اونجا تصریح میکنه به عبدالله به عبدالله ابن سنان اینجوره فرمود فانه حدثنی ابی عن النضر بن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، در تفسیر همون آیه دوم یا سوم هم اول سوره تصریح کرده. بعد که اینکه ابن سنان در طول تفسیر این سوره گفته میشه این اتکای برامون نامیست که اونجا تصریح کرده و برده. پس اینجا هم که در آیه 110 داره میفرماد ابن سنان، این اتکای برامونیست که در اول سوره گفت عبدالله ابن سنان. این وجه ابتداعاً وجه بدی به ذهن نمیاد، اما لا یفید و علا افضل تقدیر الا الظن و الظن لا یغنی من الحق شیء. چرا؟ چون خود این جناب علی ابن ابراهیم در جای دیگر تصریح به محمد ابن سنان هم کرده، مثلا در سوره مبارکه انعام در اونجا در ذیل این آیه مبارکه و ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اخبرنا حسن بن علي عن ابي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابي خالد القماط عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام. خب با توجه به این بعید جزء پیدا نمی‌کنیم که ایشون اینجا بر اساس اون که در اول گفته ولو در همون سوره مبارکه است، ولی بالاخره کتاب واحدیه و معلوم نیستش که حالا در این سوره به خصوص. ایشون سه جور تعبیر داره، بالاخره جایی داره عبدالله ابن سنان، جایی محمد ابن سنان، جایی ابن سنان، و نمیتونیم جزم پیدا کنیم. در این حال یک تتبع و تأمل بیشتری در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم خوبه. من در این مقدار مختصری که فرصت داشتم یک نگاه اجمالی کردم، والا شما بیشتر بتونید تتبع بفرمایید قبل و بعد و اینا، که آیا میتونیم همچین این ادعا رو که اینجا بر اساس تکیه کرده علی ابن ابراهیم بر اساس اون تصریحی که در ابتداء سوره کرده ابن گفته و عبدالله رو دیگه نام رو ذکر نکرده بر ابن اکتفا کرده، الا اجال این سند، این پس بنابراین این روایات از نظر رجال سند این مشکل داره. علاوه بر این که حجیت خبر واحد مشروط است به این که ما اطمینان بر خلاف نداشته باشیم، و حتی بنابر مسلک بعضی از محققین من هم بعض و مشایخ نادام از الله این است که زن برخلاف هم نباید داشتیم. اگه زن برخلاف داشتیم حجت است. خب با توجه به این که تمام مصاحف در تمام قرون و اعصار کلمه امت ضبط کرده و امت امر متواتری است در این آیات، این روایات که میگه این ائمه قرعه امیرالمومنین ائمه، یه خبر این چنینی میگه که خبر واحد هم هست. خب اگر ما نگیم ما اطمینان برخلاف این داریم، ظن برخلاف داریم حداقلش، و بنابراین اینا واجد طبق این مبانی واجد شرایط حجیت از این حیث هم نمیشه. بفرمایید. بله آقا. نه. اینجور نیست. این عرض میکنم به این که همه مصاحف عامتاً و خاصتاً این اگر تو مصاحف ائمه اینجا بود این لبان و زهر این مصاحف بعیدینا اون چی که بین مردم منتشره حتی در روایات کثیره خود ائمه امت گفتن و معنا کردن امت فرمودن و معنا اینا رو هم رفته برای کسی اطمینان اگه نیاره قهرن زن به خلاف میاره زن به این است که این امت است و حتی روایاتی هم وارد شده که حضرت فرموده که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث هست که اعتیت و خمسن که پیچ پیامبری داده نشده آخرش اینه که امت من خیر امت قرار داده شده و این ما هیچ جایی برای این که برای این دلالت بکنه غیر آیه شریفه نیست ظاهر اینه که استناد به همین آیه است. بنابراین این شواهد که مصاحب این چنینه و این که اگر ائمه بود این لبان و زهر این تو بین مسلمین این قرآن شبانه روز خونده میشه گفته میشه قراء هستن حفاظ هستن مفسرین هستن و این از در خود روایات منقوله از اهل بیت علیهم السلام هم میبینیم همین امت گفته شده و تفسیر شده به عنوان امت. این مجموعه عرض کردم اگه به کسی قطع یا اطمینان نده زنده برخلاف این روایات ایجاد میکنه و وقتی این چنین شد طبق اون انظار اگه اطمینان بیاره که همگان میگن حجت نیست اگه زنده برخلاف بیاره این مبنای عده از بزرگان است که حجت نیست. پس بنابراین این هم جواب دیگری است که میشود به این روایات داد. خب این هم جواب دوم بود. اما جواب سوم اینه که ما از همه اینا بله
فرمودید این کلاف
حالا میگیم اون سوم یکی میخوام این لفظ رو بگیم میگیم ائمه بوده یا اینجور بوده حالا اونم الان زبان بله نه و اما این مبنای جواب سوم و تخلص سوم تخلصی است که بخشیش در کلمات وجود داره خیلی کلمات ولی یه بخشیش رو در غیر تفسیر شریف تسنیم ندیدم از این جهت این مطلب رو از تفسیر تسنیم عرض میکنم چون بخشیش در جای دیگه ندیدم ممکنه باشه من جای دیگه ندیدم و اون اینه که ایشون فرمودن در تفسیر تسنیم صفحه 300 جلد 15 359 و 343 این مطلب آمده که عبارتشون رو بخونم. می‌فرماد بعد از اینکه نقل می‌کنن که بعضی گفتن مراد ائمه علیهم السلام هستن می‌فرماد لیکن همانطور که در اثنای تفسیر گذشت تعلیل مستفاده از آیه مزبور مفید تعمیم است و روایاتش یاد شده از صنف جری و تطبیق بر مصداق کامل است نه تفسیر مفهومی تا مفید انحصار باشد. این در صفحه 359 در صفحه 343 می‌فرمان گفتنی است کلمه امت همان گونه که در آیه 104 گذشت ائمه نیز قرائت شده است که در حقیقت از باب جری و تطبیق بر فرد کامل است نه حصر مضمون آیه هرچند برخی آن را تفسیر تام دانستند مثل مرحوم بلاغی در آل الرحمه. خب ایشون هم به اضافهش اینه که خب این که جری از تطبیق است مرحوم بلاغی هم فرموده مرحوم علامه طباطبایی هم قدسی رو معمولا در این مقامات اینجور فرمایشی دارن اما ایشون حالا یه چیز اضافه کردن بله نه فرقی نمی کنه نه ایشون میگه فرقی این چیزی که ایشون اضافه کردن اینه که قرینه داخلی داریم در اینجا، برای اینکه نمیشه اختصاص داشته باشیم، که حالا اینه خودت باید بندن حالا توضیح لازم داره توضیح بدرد. اما این که فرموده ایشون و بزرگان دیگری هم فرمودن که اینا این روایت از قبیل جر و تطبیق است، اینو میخوام عرض بکنم که کسی که ناز نظر به این روایات بکنه میبینه اینا ابای از این معنی داره، قابل حمله و اینجور معنی بزن که برای فرد کامل رو خواستم بگم، تطبیق خواستم بکنم بر فرد کامل، ولی آیه عام است. این چجور جور در میاد با این لسانی که شما میبینید؟ همین روایت بله فقال بله همین روایت تفسیر قمی، همین روایت تفسیر قرأت علی ابی عبدالله علیه السلام کنتم خیر امت اخرجت للناس، فقال ابو عبدالله خیر امه یقتلون امیر المؤمنین والحسن والحسین ابن علی علیه السلام. یک سوال استعجابی و استنکاری حضرت فرمود خیر امت نازل شد. فقال القالی جوئلت فدا کیف نزلت، فقال نزلت خیر ائمه اخرجت للناس. میتونیم ما این هم بگم مگه فرد کامل خواسته حضرت بفرمایید تطبیق و جری بر فرد کامله؟ استنکار که اون امت خون، اگه واقعا نه همین نازل شده همینه، استنکار نداره ازت باید بفهمد. حالا میدونید مقصود از این امت کیه؟ اینجور باید بفهم، نه استنکار کنه خیر امت اینها رو، امیر المومنین رو کشتن، امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن، این چجور خیر امت کنه؟ وقت اون همین رو فهمید، فلذا میگه آه پس چجور نازل شده؟ اگه این قرارات که من کردم اینجور قرارات کردم درسته، پس چجور نازل شده؟ حضرت فرمودن اینجور نازل شده طبق این نقل، اگه سندش درست بود خب، پس بنابراین نمیتونیم اینا رو حمله بر این جد بکنیم. یا به خدمت شما عرض که در روایت عیاشی اینجوری بود، قال انما نزلت هذه الآیه علی محمد صلی الله علیه و آله، فیه و فی الاوصیاء خاصه، فقال کنتم خیر ائمه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر هاکذا والله نزل به جبرئیل، هاکذا والله نزل به جبرئیل. این چجور در میاد با اینکه ما بگیم اینا تطبیقه جریه؟ ولی ما اینو نمیتونیم بله؟ اونجوری اون جواب دیگری است که گفتیم دیگه اونا. پس بنابراین به خدمت شما عرض شد که این به این شکل نمیتونیم جواب بدیم اینجا رو. بله یه جایی هست که تطبیقه جریه، مثلا میگه آقا امیرالمومنین اینجا مقصود است، اون بله یعنی در بطنش یا در جریش یا در تطبیقش فرد کامل بخواد بیان بفرماید اونا لابست. این لسه این روایات رو نمیشه، اینا ابا داره از این که حمله بر این معنی بکنه. بنابراین این اشکال اگه اشکاله دیگه قابل حمل نیست و بگیم روایات حجت نمیتونیم جوری دیگه معناش بکنه. اما اون قرینه ای که اقامه شده بر این که میفرماین این ذیل آیه قرینه هست، این احتیاج داره به این که ما یه مقدمه را هستیم. ببینید در این که کنتم این چیه؟ کنتم خیر امه، احتمالات وجود یک، این که بگیم کنتم فعل ماضی منسلخ از زمانم نیست و گذشته مقصود، حالا اون گذشته که بونی بودی در کتب آسمانی قبلی اینجور حرفی برای شما زده شده بود، در تورات انجیل مثلا کتب آسمانی سابق می بودید خیر امته، یا در لوح محفوظ بودید یا در چه بودید، اینا احتمالاتیست که حالا اونا خیلی قائلای چیز نداره. اما این که کنتم خیر امته، مسلمانای صدر اسلام، مسلمانای اول اسلام مقصودن، مهاجرین و انصار اون اول که علامه طباطبایی اینو تقویت فرموده و مختار ایشون اینه که کنتم یعنی اینگه. احتمال دوم این است که کنتم خیر امته همون مسلمان های هنگام نزول آیه محسوده، همه شون همه مسلمان هایی که هنگام نزول آیه بوده. احتمال سوم این است که همه مسلمانان در طول تاریخ من زمان نزول الی آخر آباد همه محسود. احتمال چهارم این است که مقصود از این کنتم خیر امه اوناییست که در اون آیه 104 همین سوره خدای متعال بهشون امر فرمود ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، باید یه امتی از شما باشن که این کارا رو بکنن. حالا این آیه شریفه میگه کنتم همین میباشید شما اون امتی که اونجا ما گفتیم و قیام به این دستور میکنی، این خیر امتیست که اخرجت بده. پس نه اون مسلمان های اول اسلام مقصود، نه خصوص مسلمان های حین نزول آیه و نه همگان به ما فیهم المنافقین والجی و این هم نیست، بلکه کیاستن؟ ممتثلین آیه 104 اینا رو داره میفهم. اینا هم دیگه همیشه یه تاریخ، هر که امتثال میکنه آیه 104 را میشه جزء همین آیه و این آیه برداره مدحش میکنه ستایشش میکنه. خب از این چهار احتمال کدومش درسته؟ یکی یکی باید محاسبه کرد ببینیم با زیل و صد و آیه کدوم جور در میاد. فردا انشاءالله باید اینو تقدیم کنیم تا بسال الله.